أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرائط اصناف بود. شرط دوم این بحث عدالت بود که ایشون نفی کرد شرطیت عدالت را. فرمود شرط این است که دادن زکات اعانه بر اسم و سر موجب صرف در معصیت نباشه. بعد در ذهن فرمود نعم یشترط العدالت فی العاملین علی الاحوط ولا یشترط فی المؤلفت قلوبهم بل ولا فی سبیل الله بل ولا فی الرقاب و ان قلنا به اعتبارها فی سهم الفقراء. فرمود شرط نیست در عدالت در دادن به فقیر، ولی در عاملین علیها سهم عاملین بالخصوص عدالت شرط است علی الاحوال. این بحث گذشت در بحث صنف عاملین علیها، کسانی که والی حاکم شهر اونها رو به عنوان عامل مصدق جابی سعی قرار میده برای جمع‌آوری زکات. اونجا این مسئله مطرح شد که آیا عدالت شرط هست یا نیست، مفصلا بحث شد. از بعضی از روایات استظهار میشد که مثلا شرط عدالت که امین باشد، صادق باشد، کذا باشد، از اونها بعضی شرطیت عدالت را استفاده کردن که همونجا هم این بحث مفصل مطرح شد و رد شد. خودشون احتیاطاً از دو مرتبه این عدالت را در اونجا شرط میکنن. اونجا هم گفته شد که این سهم عاملین مربوط به حاکم است، چون جمع آوری زکوات و صدقات این از شئون ولایت حاکم است نه افراد. بعد می‌فرماید ولا یشترط فی المؤلفه قلوبهم بل ولا فی سبیل الله. در مؤلفه سهم مؤلفه شرط نیست عدالت. قبلا گفته شد باز همونجا که نه فقط عدالت شرط نیست، ایمان هم شرط نیست، اسلام هم شرط نیست. اساسا مورد مؤلفه القلوبهم کسانی هستند که کسانی بودن که کافر بودن، یا اگرم گفتیم شامل مسلمان ها می شود مسلمان هایی که ضعاف الایمانن، با دادن این سهم زکات به اونها از مؤلفت قلوبهم سعی میشه اونها رو نزدیک کنیم به ایمان، به اسلام، به مذهب حق. پس عدالت در اونها هم شرط نیست. فی سبیل الله هم گذشت بحثش که در اون هم باز شرط نیست، بلکه سایر اصناف هم. ولی ایشون رقاب رو ذکر میکنه، ولی غارمی رو هم باز ذکر میکرد، ابن السبیل رو هم ذکر میکرد. شاید مقصودش هم ذکر اینها ما ادای فقیره به قرینه زید و این قلنا به اعتبار ها فی سهم الفقراء. مقصود اینه که اگر هراین عدالت رو هم شرط کنیم از روایاتی که قبلا گذشت، منصرف این روایات یا محط نظر اون روایات سهم فقراست، به کسانی که به اونها میخوان تملیک کنن به عنوان اینکه فقیرن، این مد نظر اون روایات است، نه سایر سهام و خصوصیاتی که مصارف دیگری که در آیه زکات آمده است. بنابراین ما ادای فقیر باقی میماند بر همو اطلاق ادله و از آیه و روایات که اقتضای نفی شرطیت عدالت را دارد. خب این روشنه. در زید این نکته خوب مناسب اینجا اشاره بشه و اونه که اگر کسی عدالت را شرط کرد، چنانچه بعضی از فقها یا مشهور قدما عدالت را شرط کردن، اگر شک شود در اینکه این عادل یا نیست، مقتضای اصل آن وقت عدم عدالته، چون عدالت وصف وجودی است مسبوق به عدم استصحاب و اصلی که درش جاری است نافی تحقق این امر است، قهرا نفی جواز اعطا از زکات او خواهد شد. اما اگر اون قول دیگر را کسی انتخاب کرد ان لا یکون مرتکبا للکبائر، یعنی لا یکون شاربن للخمر، اون انا از روایت شرب خمر، لا یعتزکال من یشرب الخمر، مثلا استفاده کردیم از این، از امثال این ادله یا روایات، شرطیت عدم کونهی شاربن للخمر، در حقیقت شرب خمر بودن مانع است از دادن زکات. تعدی هم مثلا بکنیم به سایر کبائر، فعل کبائر و معاصی کبائر یا مثلا متحتک بودن و امثال اینا مانع از دادن زکات باشه، اون وقت اگر شک کنیم اینجا نتیجه برعکسه، یعنی مقتضای اصل و استصحاب عدم کونهی شاربن للخمر، شک کنیم واقعا این شارب خمره یا نه، این مرتکب معاصی شده است یا نه، اصل عدم ارتکاب معاصی است، اصل عدم مانعیته. اگر شرطیت عدالت رو استفاده کردیم، اصل هم اشتغال هم استصحاب عدم عدالت. اگر مانعیت شرب خمر و ارتکاب معاصی رو استفاده کردیم که از بعضی روایات اگر تمام میشد سند و دلالتشون این رو استفاده میکردیم، مثل روایت شرب خمر، قهرن اندش شک میشه، شک در مانع، اصل عدم براءت از مانعیت و استصحاب عدم کونی شاهد بن لخم، چون اینجا عنوان مانع وجودی میشه که شرب خم یا ارتکاب معاصی باشه. بنابراین این هم یک نتیجه این دو نه شرط، دو نه قرار دادن شرط در حد اگر چی؟ اگر حالا اون بحث دیگری است. نه یه جور حجتی نیست ظاهر حال شکلیست، مگر اینکه مثلا اوضاعش بدونه انسان که ظاهر حالش آدم نماز میخونه مثلا روزه میگیره، اون کسی هم که ظاهر حال قبول داره مطلق اسلام نیست، جاییست که یه ظهوری داشته باشه حالش، یعنی وضع ظاهریش مشخص باشه که این مثلا با مؤمنینه، با مسلمون هاست، با اهل ایمانه، و بگن این ظاهر حال حجته، برای اون حجت میشه. جایی که نداشته باشیم چنین حجتی، ظاهر حالشون هم حالشون ندونیم چیه، مقتضای اصل عملی بنابر شرطیت عدالت عدم جواز اعطائه، هم شک در شرط، شک در محصله، اشتغال جاریز، هم استصحاب عدم عدالت جاریز. برعکس، بنابراین که شرب خمر و ارتکاب معاصی مانع باشه، هم در مانعیت براءت جاری میشه، نه اشتغال، هم استصحاب عدم شرب خمر و عدم ارتکاب معاصی جاریز. خب مسئله بعد، مسئله نهم، بعد از اینکه اصل این شرط رو ایشون بیان کرد در همون مقدار قدر متیقن که اعانه بر فسق و معصیت نشود، نه شرطیت عدالت و یا عدم ارتکاب معاصی، بعد یکی دوتا مسئله ذکر میکنه. یه مسئله اینه با اون مسائل قبلی، این شمارش میشه نه. مسئله نه، الارجح و دفع و زکات الى الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الاهم فالاهم المختلف ذلك بحسب المقامات. فرمود مستحب است و ارجح است دادن زکات به کسی که عدالت و تقواش بیشتره، مثلا فضل و علمش، فقهش در دین بیشتره یا احتیاجش بیشتره. اینا سه تا موجبات، سه تا مزیتشون ذکر میکنه که این مزایا مزایای ترجیح در دادن زکات. البته ترجیح یعنی مزیت های استحبابی، نه لزومی. بعد میفهمد جایی که اینا با هم تعارض کنن، یکی عدل دیگری احوج، مثلا اهم دیدن چی میاد از این دو تا مزیت مهمتر باشه، اون ملاحظه میشه که به اختلاف مقامات فرق بکنه. مرجحات که ایشون ذکر کردن، مرجحات استحبابی در برخی از روایات آمده، اینایی که ایشون اشاره فرمودن هر سه، هم تقوای بیشتر که العدل فالعدل فرموده، هم فضل و فقه در دین بیشتر، هم احتیاج و نیاز و فالاحوج فالاحوج در روایات آمده، ولی حصر در اینها نیست، غیر از اینها هم در روایات آمده، دادن به اقربا آمده، هر جهیت دادن به اقربا، دادن به من لا یسأل عفیف النفس عن السؤال، عفت نفس آمده و چیزهای دیگر، حالا شاید اینجا چون در مقام حصر هم نبوده، اونها هم هست، روایات متعددی است. بحث این که در روایت ابن حجاج مثلا آمده صحیح عبدالرحمن قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الزکات یفضل بعض من یعطا ممن لا یسأل علی غیره، قال نعم یفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل، اونی که عفیف و نفس از سؤال او افضل به او داده بشه، ترجیح داده میشه. در مسائل جلد 9 260 روایت ابو خدیجه، ابی خدیجه که دیروز خوندیم، اون هم همین تعبیر درش بود که بده به من کسی که لا یسأل و اونها رو تقسیم کنه. عرض کردیم ظهورش در این بود که لزومی است دادن به، ولی گفتیم چون معلومه که اینجا این لزومی نیست، اون فلیقسم ها فی من قوم لیس بهم بأس لا بأس بهم اعفا لا یسألون، اون هم باز دلیل بر همین تفضیله که گذشتی روز. معتبره اسحاق ابن عمار عن ابو الحسن موسی علیه السلام قال قلت له لی قرابتون انفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فياتيني ابان الزكاه افاعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم افضل من غيرهم اعطهم. اینا اقربائش بودن، اینا قبل از که وقت زکات برسه زودتر میان چون اقرباء نزدیکان من هستن، اینا بدم، اینا رو ترجیح بدم بر دیگران. امام بفرز آیا اینا مستحقون هستن، مستحق زکات هستن؟ جواب داده بله. قال هم افضل من غیره، چون اقربا ان الاقربون اولا بالمعروف. این هم دلیل بر ترجیح به قرابت، اون دلیل بر ترجیح بر عفت از سؤال، که این دوتا رو ایشون ذکر نکرد در متن. و اما اونچه که در متن ذکر شده در یکی دو تا روایت دیگر آمده، گرچه سند این روایت هم خیلی معتبر نیست، درش سهل ابن زیاد و کسای دیگه هست، ولی خب در مستحبات برابر قاعده تسامح به این روایت هم میشه عمل کرد. روایت عبدالله ابن عجلان سکونی قال قلت لأبی جعفر علیه السلام، این روایت قبل عمار هم اسحاق ابن عمار در صفحه 246. روایت عبدالله بن عجلان السکونی قال قلت لأبی جعفر علیه السلام انی ربما قسمت الشیء بین اصحابی اصلهم به فکیف اعطیهم، فقال اعطهم علی الهجرة فی الدین والعقد والفقه، بر حسب مقدار تدین اونها، عقل اونها، فضل اونها. این همین ناظر به الاعدل فالاعدل و الاتقا فالاتقا والافضل والافضله. ولی خب روایت صدرش اینجوری اینه رو با ما قسمت و شیء بین اصحابی، ذکر زکات نکرده بالخصوص، ولی فقه هایی رو در باب محدثین در باب ابواب زکات ذکر کردن، استظهار کردن که مقصود از شیء و قسمت و شیء بین اصحابی همون صدقات مقصوده و زکوات مقصوده، قطعا مقصود همینه، صدقات و مبرات. وقتی امام گفت اعطهم علی الهجرت فی الدین و العقل و الفقه، یا به اطلاق یا به فحوا در صدقه مستحبه اینجوری باشه که بهتر اینه که به، یعنی افضل اینه که به افقه و اعقل و ادیان بده، عدل بده، خب در واجبه هم همینجوره. حالا یا اطلاق داره همه شیء را به اطلاقش رو بگیریم صدقه، چه مستحب چه واجب، یا از باب فحوا کسی این استفاده کنه. روایت دیگر روایت انبسه بن مصعب عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت قبلی در 262، روایت انبسه هم در 266. قال سمعته یقول اتی النبی بشیء فقسمه فلم یسع اهل الصفه جميعا فقسم منهم فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون قد دخل قلوب آخرین شیء فخرج الیهم فقال معذره الى الله عز وجل و الیکم یا اهل الصفه ان اوتینا بشیء فاردنا ان نقسمه بینکم فلم یسعکم. فلم يسأكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزاءهم وهلعهم. این روایت داله بر تقدیم افضل احوج فل احوج که در متن آمده بود که پیامبر اکرم یه مالی را برش بردن داره که لابد از همین زکوات و اینها باشه، میخواست تقسیم بکنه یا صدقات عامه باشه بین اهل صفه که در اون صفه مکان مخصوصی بود هست در مدینه، هنوزم هست جایی در مسجد النبی به عنوان صفه، اینجا فقرای مسلمین اینجا میموندن و میگذروندن، جایی نداشتن، منظری نداشتن، معوایی نداشتن و بهشون کمک هم میشد از طرف پیامبر اکرم. این مال را چون کم بوده به اندازه تمام اینا نبود، به اونهایی که بیشتر نیازمند بودن پیغمبر داده که اونا بعضی از اینا بودن. بعد از برای اینکه در دل ما بقیه حالت احساس به تبعیض و اینها نشه، آمده این بیان رو فرموده: معذرتن الله عز و جل و علیکم یا علی الصفه انا اوتینا بشه این فعردنا ان نقسمه بینکم فلم یسعکم. دیدیم اینا کافی نیست برای شما. فخصصت بهی اناسا منکم خشینا جزعهم و هلعهم. اینا خیلی دیگه فقیر بودن به طوری که ما میترسیدیم اینا هلاک بشن از شدت فقر و گرسنگی. خشینا جزعهم و هلعهم، احوج بودن از شما، به اونها دادیم. فقط دلیل بر ترجیح احوج فل احوج. اینا این عناوین است که در متن آمده یا در روایات دیگری آمده، شاید عناوین دیگری هم بشه پیدا کرد برای تفضیل و ترجیح، ولی اینها همجور که مرحوم سید فرموده است مرجحات و در مقابل اینها عکسش هم آمده. یعنی بعضی وقتا یه مرجح نکات دیگری در مقابل این قرار میگیره که همین تضاحمی است که ایشون گفته. در بعضی روایات آمده اول به تسویه کرده در امام، که البته او حالا باز وظیفه است برای امام، چون امام وظیفه داره کل جامعه را از فقر نجات بده و فقر زدایی کنه به اصطلاح. اونم یه بحثی است که او باعث شد تکلیفش تسویه باشه بیشتر. ارجح برای امام تسویه است و تبعیض را نبایستی در تقسیم بیت المال حتی زکوات را حاکم شرع انجام بده، چون در تبعیض مفاسد دیگری از اون کاری است که خلیفه دوم کرد و منشأ فسادهای زیادی در جامعه اسلامی شد. اون فاصله های طبقاتی و اون اشخاصی که منحرف شدن از صحابه به جهت همون تفضیل ها و تبعیض ها برای یه مسئله ایست که خیلی وقتا اون اصلا حرامه، در حد حرمت و ممنوعیت قرار میگیره، مخصوصا برای حاکم. اون جهات جهات دیگری است که نباستی با این قاطی بشه و خلط بشه. همچنین نسبت به مالکین هم که خودشون میخوان زکات بدن، ولایت بر دفع زکات بدن، اونجا هم در بعضی روایات آمده بود که باز نکات دیگر، نکته عدم تبعیض را در بعضی اون روایات بهش اشاره شده بود. مثل همین بحث دادن به اقربا در روایت معتبر ابی خدیجه در زیدش آمده بود، در یکی دو تا روایت دیگه هم آمده که به اقربا خودت هم اگر زکات میدی همه زکاتت به اقربا قرار نده و همه رو به اونها نده، بلکه مقداری رو به دیگران هم بده. در همون روایت ابی خدیجه زیدش آمده بود: ولا تعطین قرابتک الزکات کلها ولکن اعطهم بعضا واقسم بعضا بین بعضها فی سائر المسلمین. که این همه نکته است که بعد وقتا خود دادن به غیر اون ارجح، مخصوصا در مثل قرابت، عدم حصر زکات در دادن به اقربا، این خودش یه ملاک درش داره، هم موجب دفع تهمت میشه، هم یه نوع توجه به دیگران میشه، ایثار دیگران بر نزدیکان میشه. این هم نکاتی است که خودش هم از مرجحات نکات اخلاقی یا نکات شرعی است که اینا هم میباستی ملاحظه بشه. بنابراین خیلی جاها هم این تضاحمی که ایشون گفت انجام میگیره، یکی افضله، یکی احوجه، یکی اعدله دیگری، ولی فقرش بیشتره، احتیاجش بیشتره، نیازش بیشتره. اینا کدوم اولاست در ترجیح؟ لماذا يختلف باختلاف المقامات؟ اختلاف المقامات فرق میکنه، البته به شکل کلی مسائل انفاق و صدقات و زکوات، بحث رفع نیاز و رفع فقر که از اهداف و مقاصد اصلی است. شاید بشه گفت هم مهمترین نکته هم همینه در باب صدقات و انفاقات و زکوات و امثال اینا، که این نکته غالبا در همه جا ترجیح پیدا میکنه بر اون نکات دیگر. اگه واقعا اینکه احوج باشه بعید نیست در باب زکوات و صدقات و اینا احتیاج بیشتر، مخصوصا اگر با یه نگاه کلان و اقتصادی بهش نگاه بشه، اجتماعی بهش نگاه بشه، بخوان بحث تبعیض رو، بحث اختلاف طبقاتی را، که اینا مفاسد زیاد مهمی هم داره در جامعه، اونها رو بخوان رفع کنن از این زکوات و صدقات، اونجا دیگه این جهت اولویت پیدا میکنه از جهات دیگر، از اون نکات ترجیحی دیگر، که همین نکته ایست که ایشون میگه یختلف و اختلاف المقامات. خیلی جاها هم این اختلاف مقامات رو شاید حاکم شهر بهتر بتونه تشخیص بده تا خود مالکی. بعد میفرماید الثالث، شرط سوم از شرایط مستحقین، عرض کردم این سه چهارتاش که منصوص بود که ذکر خوریم، پنج تاش ذکر کردیم منصوص بود. بله اختصاص نداره، شاید نه دیگه، اینا که چیز نیست به اصطلاح، یعنی از اینا استفاده میشه، مخصوصا از اون روایت که دو تا سه تا رو با هم ذکر کرده بود، روایت کی بود؟ سکونی بود، عبدالله بن اجلان، اعطهم علی الهجرت فی الدین والعقل والفی. در یکی از روایات قبلا هم خوندیم گفته بود مثلا زکواتی که بالاتر شأنش مثل انعام و اینها رو به اهل بادیه بدید، اونایی که نخود رو به اونها بدید، انعام رو به اهل تجمل بدید، به تعبیرات اینجوری هم بود روایت. محصول در اینها نیست، خارج از اینها همون نکات دیگری که در باب ابواب انفاق و انفاقات عمومی و صدقات عامه آمده، از اونها میشه اینجا استفاده کرد، مخصوصا برای اینکه بعضی از این روایت هم در خصوص زکات وارد نشده بود، مطلق زکات و قسم تو شیء بود در این روایت. یا روایت بعدی که ما رو پیغمبره بازم همینجور اوتینا به شیء، نگفته زکات بالخصوص، از اطلاقش مثلا کسی بگه این مال مطلقه، مبرات و چیزایی است که مورد انفاق قرار بگیره، چه واجب باشه مثل زکات چه مستحب باشه، القاء خصوصیت لازم نداریم، اطلاق این روایت هم هست و اینا مرجحه، خیلیش مرجحات است که مسلمه ترجیح بودنش، ولی باز همون نکته که گفته شد، اون نکته هم مخصوصا در چیزی که مربوط بشه به اداره کل جامعه که وظیفه مسئول حاکم اسلامی است، اون بحث عدم افتادن تو مفاسد اختلاف طبقاتی و تناقضات شدیدی که منجر به مشکلات اجتماعی میشه، اونا خیلی مهمه، اون رو دیگه ایشون شاید نظر نداشته باشه، که ناظر به وظیفه حاکمینه، ایشون نظرش به همین مالکینه، دادن زکات از طرف مالکین، این مرجحات درش هست. در مقام تزاحم هم فرق میکنه به اختلاف مقامات، دیگه ایشون وارد نشده. شرط سوم ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالابوين وان علوا والاولاد وان سفلوا من الذكور او من الاناث والزوجه الدائمه التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط او غيره من الاسباب الشرعيه والمملوك سواء كان عابقا او مطيعا فلا يجوز اعطاء زكاته اياهم للانفاق جهت وجوب انفاق. به همون جهت هم برای انفاق نمیشه بینا زکات داد، چون انفاق بر اونا نفقه شون واجبه. شرط سوم اینه که واجب نفقه نباشه، اگر واجب نفقه بود در مقداری که واجبه از انفاق بر او معونه لازمش برای که نفقه طرفی که واجب نفقه انسانه، اون مقدار رو نمیتونه از زکات خودش پرداخت کنه. حالا بیش از این برای توسعه اگر زائد بر او، اون بحثی است که بعد خواهد آمد، اونم باز ایشون درش احتیاط میکنه. و اصل این مسئله، اصل این شرط که من تجب و نفقته و علی الانسان به اون مقداری که واجب و نفقه است، نمیشه از زکاتی که بر خود انسان، خود این شخصی که واجب انفاق بر او برش بر پدرش مثلا انفاق کنه، به پدرش از این جهت انفاق واجب از زکات خودش بده، این جایز نیست، مجزی نیست. اصل این محل اتفاقه، بلکه محل اتفاق عامه و خاصه، اصلا فقهای ما متفقه، هیچ مخالفی نیست و ادعای اجماعی هم شده، درست هم هست. هم علمای اهل سنت هم در این مقدار متفقه و شاید بشه گفت از مثلا مسلمات و ضروریات دین اصلش اون مقداری که واجب النفقه است. ولی خب بعد از اجماع به وجوه دیگری هم استدلال شده اینجا، که بعضی از این وجوه یه وجوه استثنایی است، وجوه تمامی نیست، ولی خوش شده دیگه، حالا در کلمات فقهای ما آمده. بعضیاش نه، وجوه بچه درستش همون یکی اجماعه که عرض کردیم، شاید بیش از اجماع باشه، از مسلمات فقه اسلامی است. یکی هم عمده روایاته، که اون هم روایات متعددی، صحیح السند داله بر این حکمه. وجوه دیگری که بهش استناد شده، یک وجه اینه که بعضی ها گفتن من تجب و نفقتو، این خب وقتی واجب و نفقه این مالکی باشه که زکات برش هست، پدرش باشه، پسرش باشه، زوجش باشه، این دیگه فقیر نیست. تعبیرات فقها اینه، من تجب و نفقته غنی مع بذل المنفق، این منفق حالا برو بذل میکنه یا واجب بذل کنه، این دیگه میشه غنی نسبت به این منفق، پس نمیتونه بهش زکات بده، به جهت اینکه غنی است با همین وجوب انفاق. این استدلال خوب روشنه پاسخش. اگر مقصود اینه که بعد البذل غنی میشه به این مقدار مثلا، خب این بله، شاید اگه بذل کنه، انفاق کنه، نفقه واجب رو ادا کنه این شخص، بعد از اون مثلا ممکنه به اندازه معونه سنش دیگه داشته باشه، داشت بده، دیگه فقیر نیست. ولی این خارج از بحثه، بحث اینه که این عوض انفاق و قبل از بذل، بذلی که از باب انفاق برش واجبه، بهش زکات بده، بخواد جایگزین کنه زکات رو، آدم انفاق زکات بده، غنیش کنه، غنی اگر شد دیگه اصلا وجوب انفاق نداره، چون وجوب نفقه یکی از شرایطش در غیر زوجه که دینه، در غیر زوجه که تکلیفه نسبت به غیر زوجه، در زوجه دینه، در غیر زوجه تکلیفه، شرطش هم اینه که فقیر باشه، اگر غنی شد دیگه واجب النفقه نیست، پدری که غنی است واجب النفقه پسرش نیست، همچنین برعکس. خب میده بهش از زکات، غنیش میکنه، دیگه واجب النفقه نیست، واجب النفقه حسابه. پس اگر مقصود اینه که در بعد از بذل غنی میشه، این که خارج از بحثه، قبل از بذل و انفاق میخواد از صدقه بهش بده. اگر مقصود اینه نفق به خود همین که واجب است نفقش برای این آقا شد غنی، حتی اگر هنوز بس نکرده باشه، اگر مقصود اینه که این غنی مطلقه، این که روشنه بطلانش، غنی مطلق نیست، مجرد وجوب انفاق که سرواری میکنه نیست که او غنی بشه، حالا چون واجب بر پدری داره که واجب بر پدرش این نفقش رو بده، این غنی نمیکنه او رو، ولذا دیگری میتونه بهش زکات بده، چطور شد دیگری همینجا میتونه بهش زکات بده، هنوز پدره به این نداده، فقیره، میتونه دیگری زکات، پدر فقط نمیتونه از زکات خودش به این بده. قبل از انفاق و دادن وجوب نفقه اون فقیره، ولذا هم واجب است نفقش، اگه غنی بود که پس غنی مطلق بود نفقش هم واجب نبود، شرط در وجوب انفاق اینه که فقیر باشه در غیر زوجه. پس فقیر مطلق معنا نداره کسی ادعا کنه، این خلف فرضه، فرض اینه که این فقیره، هم موضوع وجوب انفاقه برای اب، هم موضوع وجوب زکاته، یعنی مصرف زکاته، چون فقیره. پس اینه که این فقیر پدر نمیتونه بهش بده از زکات خوده، غیر پدر میتونه بده، چون پدر واجبه برش انفاق کنه برای این، چون فقیره، پس فقر مطلق رفع نشده، این فقیره. اگه مقصود اینه که این نسبت به پدر فقیر نیست، یعنی بیایم فقر رو هم نسبیش کنیم، بگیم نسبت به من یجب علی تجب علیه نفقتو لیس فقیره، نسبت به دیگران مثلا فقیره. اگه این مقصود باشه اینم روشنه که عنوان فقر و غنا از عناوین نسبیه به این معنا نیست که یک شخصی نسبت به یکی فقیر باشه نسبت به دیگری فقیر نباشه. نسبت به پدرش هم فقیره، دلیلش هم اینه که چون فقیره یجب علی الوالد یا الولد من تجب نفقتو علی، این که بهش انفاق کنه. پس بنابراین این وجه روشنه که وجه تمام نیست. وجه دیگری ذکر کردن که اینم از وجوه شبه استحسانی است، گرچه خوب بهتر از وجه اوله. گفته شده است که اینجا این چون واجب و نفقه پدر، مقصود از واجب از منتجه و نفقه تو همون پدر والدین هم که ذکر کرد، والدین و این علو اولاد و این سفلو من الذکور و الاناس، اولاد و اولاد و اولاد و اینها و زوجه، اونم زوجه ای که شرط عدم انفاق نشده باشه، یعنی ساقط نشده باشه انفاقش به شرط یا به نشوز، یکی از اسباب سقوط نفقه، زوجه ای که واجب النفقه است. این سه عنوان آبا و والدین و این علو اولاد و زوجه. خب گفته میشه این واجب النفقه ها اینها در حقیقت عیال خود اون شخص هستن که مالکی هستن که زکات برش واجب شده، حالا اینا و همچنین مملوک هم بالحقه، اینا واجب النفقن عیال اونن، مثل خودش میمونن. اگه بنابشه از زکات به اینها بده، این معناش اینه که مثلا زکات رو نسبت به خودش صرف کرده، مثل جاییست که کسی زکات رو نسبت به خودش صرف کنه، چون اینا عیالشن، میشه که دفع حال نفسه، یا به تعبیر بعضی دفع به یمینه اخذ به شماله، از یه دست داده از یه دست دیگه گرفته، نداده، پس در حقیقت زکات نداده. این مالکی که باستی زکات را بده، زکات را به غیر خودش باستی بده نه به خودش. اینجا اینا چون عیال او هستن و از شؤون زندگی او هستن، دادن زکات از زکات به اینها مثل دادن به خوده، مثل مصرف کردن زکات بر خودشه. اگه بر خودش مصرف کنه زکات خودش را، قطعا مجزی نیست، چون نداده زکات را. مصرف کردن زکات بر خودش این ایتا از زکا، اعتا از زکا نیست، خود من اموالهم صدقتا نیست، اصلا عکس نشده ازش، این اعطاء زکات نکرده، ایتاء زکات نکرده، عنوان ایتاء الزکات و اعطاء الزکات صادق نیست. اینجا هم همینجوره، چون اینها واجب النفقه شن، ایالات خودش حساب میشن. علاوه بر ادله زکات که میگه باستی زکات را پرداخت کرد، اعطاء کرد، ایتاء کرد یا اخذ کرد، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، اینها صدق نمیکنه اینجا، پس بنابراین باستی به دیگری بده، نمیتونه زکاتش به اینها بده، مثل جاییست که اصلا نداده صرف خودش کرده. اعتاض نمیکنه همون دیگه، اعتاض صد نمیکنه، یعنی از ادله زکات استفاده میشه، باستی این بده به دیگری نه به خودش، مثل جایی که به خودش بده، اگه به خودش بداد بر خودش صرف کنه زکات رو، مجزیه، کسی توهم اجزا میکنه اونجا، منی که مثلا 5 دینار دارم یا چند این زکات بهش تعلق گرفت، بعد این زکات خودم بردارم، قطعا باطله، پس بده دیگری، چون دفع زکات به دیگری این قدر متعقنه مطلب ادله زکات رو، هر چی میخواد باشه. چرا؟ یعنی نه بحث قصد قربت نیست، بحث این که اعطا درش هست، یعنی اخراج هست، اخرج من مالک، هم در روایات اخراج آمده بود، هم خذ من اموالهم معناش اینه، یعنی اینه باید ازش بگیرن به دیگری بدهن نه به خودش، این که دادن نیست دیگه. اعطا صادق نیست. ایتا و زکات، آت و زکات، عد و سل، اقام و سلا و آت و زکات، ایتا و زکات، یعنی اعطا و زکات، چون که اعطا نیست دیگه. به دیگری واسه بده پرداخت، اینجا به دیگری نشده. این اشکالی، این وجه دومی که ذکر شده. این وجه هم علی رغم اینکه خود استحسان عرفی هست، ولی در حد یه دلیل نمیشه به این تمسک کرد. صرف بر خودش بله، اونجا قطعا اعطا نیست، ایتا نیست، دفع نیست، اخراج زکات نیست، اما دادن به کسی که حالا واجب نفقشه، پدر مثلا یا پسرش، بخواه او یه فرد دیگریست غیر از اینه، وقتی به او میده اعطا اعطا زکات با به او داده. اونجا مجرد وجوب این که برش نفقه اون هم واجبه، این کافی نیست از برای اینکه اعطا صدق نکنه. اعطا صدق میکنه، فقیر هم هست، اون بهش داده، با دادن زکات هم فقرش از بین میره، میشه غنی، دیگه وجوب و نفقه هم نداره اگر غیر زوجه باشه. شاهدش هم اینه، چند تا شاهد میشه بیاریم برای این که این منافات با صدق اعطا نداره، صدق اعطا نداره. یکیش اینه که در زکات مستحبه گفتن میشه داد، حتی به من تجب و نفقتو، اونجا هم ایتا و صدقه، ایتا و زکات، ایتا و صادقه. نقض دیگری که میشه کرد اینه که جایی که انسان نذر کرده باشه، من نذر کردم بگین آقای پولی بدن، حالا این فقیرم شد، نمیتونم دیگه بهش زکات بدم، اگر پانوز بشه پول نذرم ندادم، از زکات خودم نمیتونم بو بدم، قطعا میتونم بدم، باید اونجا واجبه بهش بدم، نذر کردم که به اندازه نفقش بهش بدم، مثلا واجب شده بر من ایتاش به نذر، اینجا واجب شده از باب حکم اولیه شرعی، اونجا واجب شده از باب نذر، وجوب وفای به نذر. آیا این مانع از دادن زکات؟ دیگه اعطا زکات صدق نمی کنه بو؟ قطعا صدق می کنه. بنابراین این وجه هم وجه درستی نیست. مهم روایاته، روایاتی است که بهش تمسک شده که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.